دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
بیش از 42 روز از اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی در ایران میگذره و ما هر روز شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی در اکثر شهرهای ایران بودیم. همچنین دانشجویان در بیشتر دانشگاه‌ها به اعتراضات خودشون ادامه دادن. روز شنبه هم مراسم خاکسپاری مرشاد شهیدی، جوان کشته شده در بازداشتگاه عراق، و 40 مینو مجیدی، زن کشته شده در جریان تجمعات کرمانشاه، با حضور گسترده مردم برگزار شد و نیروهای امنیتی هم به تجمع مردم عراق حمله کردند. اما این تجمعات اعتراضی در ایران بیش از اینها بوده. همکارم سپیده به کام از طریق تلفن با ماست تا بیشتر از جزئیات اعتراضات امروز برای ما بگه. سپیده، چه خبری داریم از تجمعات روز گذشته؟
نسرین، همونطور که تو اشاره کردی، الان در واقع هفته هفتم از دور جدید اعتراضات سراسری در ایران هست. روز شنبه هفتم آبان تجمعات اعتراضی دانشجویان در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. بنابر گزارش ها در این روز دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران از جمله امیرکبیر، خواجه نصیر، بهشتی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، از زهرا در مشهد، دانشگاه عراق، سنندج، علوم پزشکی کردستان، فارابی کرج، علوم پزشکی اهواز و بسیاری از دانشگاه دیگه تجمعات اعتراضی برگزار شد. گزارش ها آکیست که دانشجویان جندی شاپور اهواز در این روز اعتراض داشتند به بازداشت 4 نفر از دانشجویان خوابگاه صدف، برای همین مقابل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. همینطور دانشجویان دانشگاه کردستان در تجمع روز شنبه خودشون بنرهای حکومتی رو کندن و گزارش ها نشون میده که دانشجویان علوم پزشکی کردستان شعارهایی از جمله یا شاسین کردستان بجی آذربایجان سر دادن. بشنویم صدای دانشجویان کردستان. نسرین، گزارش ها نشون میده که ماموران امنیتی به تجمع دانشجویان علوم پزشکی کردستان حمله کردند، به اونها گاز اشکاور پرتاب کردند و همینطور تیراندازی کردند. صدایی داریم که بشنویم با هم.
حمله نیروهای یگان ویژه به داخل دانشگاه علوم پزشکی کردستان هفتم آبان ماه.
در مشهد دانشجویان دانشگاه فردوسی با شعارهاشون نشون میدادن که روایت حکومتی از حمله مسلحانه به شاه چراغ شیراز رو قبول ندارن. شعار اونها شاه چراغ کار کیاست، کار همین سپاهیاست بود. نیروهای بسیجی به تجمع دانشجویان این دانشگاه حمله کردن، اما اینطور که گزارش ها نشون میده دانشجوها در مقابل اونها مقاومت کردن. در تهران دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شعار سر میدادن شاه چراغ جنایت، همش کار ولایت، و دانشجویان دانشکده فنی تهران هم از جمله شعار سر دادن که شاه چراغ رکس دیگه است، اینم یه نیرنگ دیگه است. بشنویم صدای دانشجویان دانشکده فنی تهران رو. آخرین گزارش ها نسرین نشون میده که اونطور که کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرده، نیروهای لباس شخصی بعضی از دانشجویان دانشکده فنی تهران رو بازداشت کردن، اونها رو با خشونت سوار ون کردن و بیرون دانشگاه در واقع نیروهای امنیتی وجود دارن، بسیجی ها و یگان ویژه وجود دارن. به نوعی دانشکده فنی تهران در حال حاضر در محاصره نیروهای امنیتی هستش. لباس شخصی ها هم در خیابان امیرآباد دیده شدن. همینطور گزارش ها حکایت از فضای التهاب آمیز در دانشگاه آزاد مشهد داره که از صبح تا شامگاه شنبه ادامه داشته و ماموران امنیتی با نقاب، شوکر و باتوم وارد دانشگاه شدند. دانشجوها در محیط دانشگاه حبس شدند. صدای شلیک و تیراندازی شنیده میشه و به درون دانشگاه گاز اشک‌آور پرتاب میکنن نیروهای امنیتی و دارن دانشجوها رو بازداشت میکنن. همزمان گفته شده که گروهی از مردم برای اینکه از بازداشت دانشجوها جلوگیری بکنن اونجا در مقابل دانشگاه حضور دارن. همینطور به دانشجویان در واقع در عراق نیروهای امنیتی به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه عراق حمله کردن. گزارش حاکی از این هستش که شماری از دانشجوها هم زخمی شدن. نسرین
سبیده، به شاه چراغ اشاره کردی. استاندار فارس گفته بود که عامل حمله به حرم شاه چراغ جان باخته. اساساً از این ماجرا چه خبرهایی دارین؟
ببین، خب این حمله همونطور که گفته شد توسط یک فرد مسلح چهارشنبه انجام شد و اونطور که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد 15 تن کشته شدند و 19 نفر هم زخمی شدند. این اتفاق درست در روز 40 جانباختن مهسا امینی روی داد. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که این حمله برای منحرف کردن افکار عمومی، برای سرکوب اعتراضات انجام شده. در روز شنبه 7 آبان هم مراسم حکومتی برگزار شد برای کشته‌های شاه چراغ در شیراز، اما از اون بعد صدها تن از مردم عراق در آیین خاکسپاری مهرشاد شهیدی نژاد، نوجوان 19 ساله‌ای که در روزهای گذشته بر اثر ضربات شدید باتوم نیروهای امنیتی به سرش کشته شد، شرکت کردند و مردم عراق در تجمعاتی که شرکت کردند برای مراسم خاکسپاری او شعار می‌دادند که این همه سال جنایت، ننگ بر این ولایت. و ماموران امنیتی البته در واکنش به سمت اونها گاز اشک‌آور شلیک کردند، با مردم با خشونت رفتار کردند. تظاهرکنندگان در برخی نقاط ایران در روزهای بعد از کشتار شاه چراغ شعارهایی سر می‌دادند که نشون می‌داد که اعلام می‌کنند که حکومت و حتی سپاه پاسداران رو عامل این حمله تروریستی در شاه چراغ شیراز می‌دونند.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام بود با آخرین اخباری که در مورد اعتراضات روز 7 آبان برای ما داد. اما در ادامه اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با لحنی تند مردم و دانشجویان رو تهدید کرد و این اعتراضات رو به کشورهای خارجی وصل کرد و گفت امروز آخرین روز شرارت شما معترضان بود، به خیابانها دیگر نیایید. در همین زمینه با مجتبی نجفی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کردم. از او پرسیدم که صحبت‌های حسین سلامی نشان از چه چیزی داره و با این صحبت‌های شدید و لحن و تهدید معترضین جریان رو به کدام سو می‌بره؟
این بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جایگزین یک سخنرانی آقای خامنه‌ای است که بنا به دلایلی الان یا مصلحت نمی‌دونن یا جرأتشون ندارن بیاد ایشون خودش این حرفا رو بزنه. حالا ما اگر آقای خامنه‌ای صحبت می‌کرد یا همین بیانیه اطلاعات سپاه، ما توقعمون چی بود؟ آیا اینا باید میومدن میگفتن بله نارضایتی‌هایی وجود داره، ما اعتراضات مردم رو قبول داریم، ولی مثلا حالا دشمنم درست استفاده می‌کنه؟ خب این معناش، یعنی الف رو بگین تو ذهنیت اینا این هست که تا یه باید عقب نشینی بکنیم. هاشمی رفسنجانی یه بار گفت ما اشتباه شاه رو نمی کنیم که بیام فضا رو باز کنیم، اشتباهات رو بپذیریم. البته اون دارن همین اشتباه رو با دیر پذیرفتن و نپذیرفتن دارن میکنن. خب وقتی نمیخواهن بپذیرن و نمیخواهن به رسمیت بشناسن مردم رو و بشنون صدای مردم رو، هیچ راه چاره‌ای ندارن به جز همین بیانیه که نگن مردم از چی ناراضی هم، بگن اساسا دشمن از اول شبکه سازی کرده. چون بیانیه سه بخش داره: پیش از آشوب، هنگام آشوب و پس از آشوب. هر سه تاشو گردن دشمن انداختن. خب این بیانیه معناش این هست که ما در حالت استیصال و بن‌بست هستیم. معناش این هست که ما اصلاح ناپذیریم، رفرم پذیر نیستیم. پیام این بیانیه اینه که همینی که هست، ما هیچ تغییری نمی کنیم. این در حالی است که در همون روزهای اول خبرگزاری فارس یادداشت می نوشته بود هموطنان بیایید با هم گفتگو کنیم. یه خبرنگارشو فرستاده بود وسط تظاهرات جوانا و نوجوانا، اومده بود ضمن انتقادایی که کرده بود اینا مثلا با هم خیلی راحت شوخی میکنن و فرهنگشون با ما فرق میکنه، ولی یه جمله هم گفته بود، گفت اینا سرشون به هیچ جایی وصل نیست، اینا به هیچ گروهی که وصل نیستن. حالا این بیانیه برخلاف اون مشاهدات خبرگزاری فارس بعد از علارغم همه حرفایی که دیگران درون حکومت حتی از اصولگراها میزنن داره حرف پایانی رو میزنه و این در واقع یک تصویر کمیک هست از یک فاجعه، از یک تراژدی. حالا اگر اوایل انقلاب بود، دهه 60 بود، اعدامای 67 میتونستن یه جوری فریبکارانه به اصطلاح بخوان توجیه بکنن، ولی حتی از قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 به بعد دیگه افکار عمومی اینها رو نمیپذیرفت. این تکرار کمیک یک تراژدی است که به نظر من هیچ کسی رو ولو گویندگانشون رو و فرزندان و خانواده‌هاشون رو بانه نخواهد کرد.
در این بیانیه گفته روزنامه‌نگاران ایرانی که برای تهیه گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی و در مورد تشییع جنازه او مطالبی رو منتشر کردن همگی وابسته و آموزش دیده سرویس‌های اطلاعاتی بودند. در همین حال مدیر مسئول روزنامه شرق مهدی رحمانیان بعد از 32 روز از این دو خبرنگار دفاع کرده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی و گفته اونا از ابتدای ماجرا تا انتها هر کاری که میکردن با من هماهنگ بودن و اساسا ما رسالت خبری خودمون رو انجام دادیم. این نشون میده که این بیانیه فاقد اعتباره. پس چگونه است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه چنین بیانیه بی اساسی رو صادر کرده که مورد تایید کسی هم نیست؟
ما در ادبیات فارسی تعبیری داریم، میگیم تلاش مذبوحانه. مذبوحانه از ذبح میاد، یعنی دست و پا زدن به هنگام مرگ، آخرین تقلاها. اینا تقلاهای واقعا بی اثری است، یعنی دیوار کوتاه‌تر از روزنامه نگارا همین خانم نیلوفر حامدی الهه محمدی. من واقعا وضعیتشون درک میکنم. سال 70-80 ملی مذهبی ها رو گرفته بودن، میگفتن ما همه چه برنامه‌هاتون برای ما معلومه، یه پازلیه از خارج چیده شده، هر کی بیاد جایگاه خودش فقط بگه اعتراف بکنه. در همون هنگام اطلاعات سپاه ما رو پازل دشمن میدونست وزارت و میگفت شما برانداز هستین. وزارت اطلاعات و اون موقعی حکومت دور اصلاحات میگفت نه ما اینا رو برانداز نمیدونیم. حالا دیوار کوتاه‌تر از روزنامه‌نگارها پیدا نکردن و معلوم نیست واقعا اینا کی رو قانع میکنه. من فکر میکنم به جز یکی از امام جمعه هاشون، یکی از آدمای از دنیا بی خبر، آدمای بسیار ناآگاه، کسی این حرفا رو اصلا باور نمیکنه. یعنی همون که گفتم یه حالت کمیکی داره، یعنی گویی که ما همه مردم ایران ربات هایی هستند که خارجی ها برنامه ریزیشون کردن، برنامه نویسیشون کردن، مثل اینکه نفس کشیدن ما رو هم دشمن برنامه ریزی کرده. و این به جز خالی بودن دست اینها و این که همینه که هست و ما تغییر مسیر نمیدیم و این میخواد در واقع یه فصل الخطابی باشه، تشتت داخل نظام رو بگه دیگه، حرف پایانی همین هست. این نظامی که میاد دو ملیتی ها رو میگیره به تام جاسوسی، بعد پول میگیره آزاد میکنه، معاوضه میکنه. خب جاسوسی رو با اون همه پرونده سنگین شما یه دفعه از زندان رها میکنید، نشون میده که حرفاتون از اول بی پایه اساس بوده. حکومتی که با اتباع کشورهای دیگه این کارو میکنه، معلومه که با اتباع خودش چقدر بی‌رحمانه تر برخورد میکنه، ولی این حرفها حرفایی نیست که بتونه مشکلات این نظام سرکوب رو حل بکنه.
صدور چنین بیانی فقط باعث میشه که مردم معترض عصبانی تر بشن که اعتراضات خودشون رو ادامه بدن. پس لزوم صدور چنین بیانی در چیه؟
من بعید میدونم مثلا مردم چنین بیانیه ها رو بخونن. ببینید این نسل جوان تو همین نظام های آموزشی، با همین کتاب های درسی، با همین شبکه های تلویزیونی، با همین تبلیغات سرسام‌آور جمهوری اسلامی بزرگ شدن. این حرف ها دیگه گوششون پر از این حرف ها. فکر نمی کنم این حرف ها اونها رو تأثیر رو اونها بذاره. من بذارید با این جمله تموم بکنم. تیتری که اینا زدن یعنی پروژه ویرانسازی ایران، دو تا نیروی اطلاعاتی عقلاشون گذاشتن رو هم دیگه، به اعتراضات مردم مظلوم ایران، به اعتراضات نسل جوانی که فقط میگه زندگی میخوام، میگه پروژه ویرانسازی ایران. اولا این پروژه نیست، پروسه است، یه امر واقعی، پروژه طراحی خارجی ها نیست. دوما ویرانسازی نیست، اینا به دنبال آزادی هستن، اینا به دنبال آبادی هستن. سوما مسئله ایران نیست، مسئله جمهوری اسلامی. شما خودتون پشت ایران مخفی نکنید. و این اتفاق است که هم در داخل کشور افتاده، هم در افکار عمومی بین المللی، که بین جمهوری اسلامی و ایران، بین اکثریت ملت ایران و اقلیت زورگوی حاکم و گروگانگیر حاکم، دیگه یکسانسازی نمی کنن، فاصله گذاری می کنن و همه می دونن که اکثریت ملت ایران گروگان یک اقلیت زورگو و چپاولگر شدن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد بیانیه مشترکی که صادر کرده بودند و عوامل خارجی رو دلیل اعتراضات اخیر در ایران دونسته بودند.
شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین، اما همونطور که میدونین رادیو فردا یک رسانه آزاده و میتونید شما آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. پس حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای سلامی، سردار سلامی تهدید کردند که این آخرین روز شماست، از فردا نیایید بیرون. آقای سلامی، بیش از این چه غلط دیگه ای میخوای بکنی؟ حرف شما من رو یاد حرف سلشگر ناجی انداخت که در اومد گفت فردا نشونتون میدم. آخر رقابت چه دیدی چی شد؟ همین آخر رقابت منتظر تو هم هست. بیش از این چه کار دیگه ای بیشتر از دستتون ساخته است؟ نکشتید، اعدام نکردید، تکه پاره نکردید، دستگیر نکردید، به نوامیس مردم تجاوز نکردید، دیگه بیش از این چه غلطی میخواید بکنید؟
تسلیت میگم از دست دادن هموطنان منیو. بعضی ها یه جوری دارن میگن که داعش داره میاد. داعش 40 خورده‌ای ساله که اومده برای ایرانیان. مگه داعش چه کار میخواست بکنه؟ جمهوری اسلامی خودش بدتر از داعش دیگه. ما 40 خورده‌ای ساله که داریم بدتر از داعش ها رو اینجا میبینیم. به یاری و عنایت و قدرت خداوند جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد و من مطمئنم و با یقین میگم حق موندنی و باطل رفتنیه. زنده و پیروز باشند همه ملت ایران عزیزم.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، با لحنی تند مردم و دانشجویان رو تهدید کرده. در همین زمینه صحبتی داشتم با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی، و از او پرسیدم که این صحبت‌های حسین سلامی نشان از چه چیزی داره؟
اول معتقد هستم که حاکمیت در حال حاضر یه نوع آشفتگی، یه نوع سراسیمگی داره، چون که روش‌های مختلفی رو به کار برده. یعنی بازداشت‌ها خیلی فله‌ای بوده، تکنیک‌های رسانه‌ای قبلی رو اجرا کردن، مثلا مبنی بر این که اینها ساپورت میشن، حمایت میشن از طرف کشورهای خارجی، یا سعی کردن ایجاب رعب و وحشت بکنن، یا انکار وجود معترضین و انکار وجود قربانیان و حتی قربانی دزدی، که ما دو نمونه شو در آمل دیدیم، قضیه آقای فاضلی و آقای چاکسری، که سعی کردن اینها رو به بسیج بس کنن. میخوام تاکید کنم که حاکمیت خیلی از تکنیک های سرکوبش رو که در جنبش های قبلی به کار میبرد به کار برده، ولی جواب نداده. صحبت های آقای سلامی، فرمانده سپاه، هم از این منظر میبینم که به نوعی اراده نظام بر خشونت بیشتر علیه معترضان رو نشون میده. یعنی از آنجا که این نظام یه نظام کاملا سخت افزاره، یعنی یک هوشمندی خاصی در برخورد با مخالفان و با اینکه آرام کردن اعتراض ها و یا اینکه بخواهد به نوعی تکنیک هایی رو به کار ببره که حتی در بین قشرهای مختلف معترضان هم ایجاد گسستگی بکنه، اینها هم نمیتونه، چون این خاصیت های یک نظام هوشمند، نظام جمهوری اسلامی، همین که یک سردار سپاه با با یک سابقه نظامیگری میاد در یک مسئله امنیتی که چند وجهیه، یعنی مسئله امنیتی برخواسته از یک شکاف‌های درون جامعه هستش، این گونه حرف میزنه و اصولا همین نظامیگرایی در برخورد با مسائل اجتماعی و سیاسی نشون میده نظام جمهوری اسلامی ناتوان حتی از درک مسئله هستش، چون یک نظامی که اگر بخواهد مسئله ای رو حل کنه اول باید درک مسئله کنه، صورت بندیش کنه، بعد پردازشش کنه، به راه حل برسه. جمهوری اسلامی نظامیان رو خب ما یه نظامیگری، تقویت نظامیگری در چند دهه اخیر داشتیم، سالهای اخیر داشتیم که دست سپاه رو در بسیار مسائل باز گذاشته. خب ما نمونه صحبت‌های آقای سلامی رو در بحران کرونا دیدیم که اون قضیه اختراع منحصر به فردش که خیلی مضحکه خاص و عام شد، در ابعاد جهانی پیدا کرد. فقط در مورد اعتراضات نیست، ما در خیلی جاها می‌بینیم که اصولا نظامیان ناتوان از درک مسئله سیاست و اجتماع و فرهنگ هستن، ناتوان از حل بحران هستن، اما می‌خوان یه نوع تمامیت‌خواهی هم داشته باشن.
بله.
من می‌خوام تاکید بکنم که اتفاقا این نشون میده که جمهوری اسلامی و هنوز نمیتواند ریشه این اعتراض ها رو درک کنه و به اهمیت این اعتراض ها که به اعتقاد من بی سابقه هستش، یعنی قوی تر از اعتراض های گسترده هستش، توجه بکنه. از این منظر اینکه میخواد این صحبت ها به کجا ببرد، به نظر من سرکوب بیشتر و خشونت بیشتر علیه معترضانه.
پیرو صحبت شما، بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی میگذره و ما شاهد این بودیم که هر بار نیروهای امنیتی در برابر مردم معترض سرکوب و خشونت نشون دادن، این اتفاق باعث عصبانیت و جریتر شدن مردم معترض شده. با این تفصیل حکومت در میون خودشون به چه جنبندی رسیدن که اینقدر علنی و با سخنانی شدید و لحن دارن مردم و یا دانشجویان معترض رو تهدید میکنن؟
حکومت ارزیابی اشتباهی داره در مورد قدرت معترضین. بعد از سال 88 که اینا تونستن با سرکوب بعد از چندین ماه اون هم، یعنی یک ترکی اون نظام امنیتی جمهوری اسلامی برداشت، اون ابهت نظام امنیتی نظامی جمهوری اسلامی با حضور مردم در خیابان شکسته شد، ولی باز اینها معتقد بودن که نظام واکسینه شده. این نگاه خیلی نگاه خطرناکه. من هیچ واکسینه شدن نظام رو نمیبینم. بعد از سال 88 ما ببینیم اعتراضها فراطبقاتی تر شده، گسترده تر شده، حضور شهروندان معترض بیشتر شده و من بیشتر از این که یک واکسینه شده ببینم، بیشتر یک سرطانی رو به احتضار رو دارم میبینم. من میخوام تاکید کنم که نگاه مقامات جمهوری اسلامی از آنجا که یک نگاه مبتنی بر ارائه راهکارهای متناسب با عقل و شعور و نوع نظام هوشمند نیست، همچنان یه نگاه تک‌بعدی، اینا گمان میکنن با سرکوب و خشونت بیشتر میتوانن معترضان رو مهار بکنن. اما اگه شما ما در یک بازه تاریخی به سیر روند وقایع نگاهی بکنیم، میبینیم اعتراض ها در ایران داره گسترده تر میشه، یعنی شما گستردگی جغرافیایی رو از سال 96-98 با وجود کرونا باز ما یه اعتراض هایی داشتیم، ولی الان ما شاهد یک نوع اعتراض ها با یه گستردگی اجتماعی خاصی هستیم، یعنی یک اعتراض های لایه لایه شده. بعد از یه طرف هم تحولی رخ داده، نظام به همان اندازه که به سمت یک دستسازی قدرت رفته، جامعه متکثرتر شده، یک بخشش به خاطر اهمیت شبکه‌های اجتماعی به نمایش تکثر جامعه ایران کمک کرده. به این جامعه به صورت مستقیم با خود حاکمیت میخواد حرف بزنه. به انتخابات ریاست جمهوری اخیرم باید توجه کرد که مردم معترض هم واسطه ها از میان رفته و ما آنچه که مواجه باش هستیم یک خشونت عریان و یک تحقیر سیستماتیک از سوی حاکمیت هستش و مردم میخوان مستقیم خود حاکمیت رو، مردم معترض رو منظورمه، میخوان مستقیم خود حاکمیت رو مورد خطاب قرار بدن و اصولا اون حقوق شهروندیشون رو و آنچه که به عنوان شعار بازپسگیری ایران یا به اعتقاد من بازپسگیری عرصه عمومی مطرحش رو خودشون میخوان محقق کنن. برای همینه که الان این تهدیدها نمیتونه اونقدر تأثیر خاصی داشته باشه. ما همین امروز هم دیدیم که در عراق در تشییع پیکر یکی از قربانیان چه جمعیتی اومده بود. دانشگاه‌ها زیر ضرب فشار امنیتی هستن، اما ما همچنان میبینی صدای اعتراضشون نسبت به روزهای قبل داره بلندتر میشه. ما حضور اصناف مختلف رو داریم میبینیم، وکلا تجمع کردن، پزشکان تجمع کردن، از یه طرف شهرهای مختلفی درگیر شدن، یک مقدار جنبش گفت تاکید کردم فراطبقاتی تر شده، یعنی یک لایه لایه شدن عرصه عمومی ایران. جمهوری اسلامی ناتوان از درک این مسئله و از اون طرف هم به نظر من مردم به خاطر اینکه قدرت روایتگری و کنشگریشون افزایش پیدا کرده منسجمتر و پایدارتر دارن حرکت میکنن و از این منظر میشه این نگاه مثبت رو به این اعتراضات داشت.
از نظر شما چه جریانی، چه نهادی و یا کدام گروه از مردم موافق چنین سرکوبایی هستند؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک دولت رانتیر و حامی پروره، یعنی متکی بر قدرت پول نفت هستش و از یه طرف هم یک دولت با قوت نظامیان داره اداره میشه، روی مسئله امنیتی هم خیلی تاکید میکنه. جمهوری اسلامی از یک بخشی از مردم شهروندزدایی کرده. من اینو میخوام تاکید بکنم به معنای اینکه ما یک بخشی از مردم، حالا یک درصد کمی از مردم هستن که معنای شهروند رو ندارن، چون شهروند باید منتقد حاکمیت باشه، باید جستجوگر باشه، باید برای حل مسائل عمومی تلاش بکنه. حامیان است که جمهوری اسلامی همون طبقه رانتیر هستن که به نوعی آلوده امتیازاتی شدن که از طرف جمهوری اسلامی بهشون داده، ولی ما حتی در این طبقه هم شاهد ریزش هستیم. گسست اساسی در این جنبش به اعتقاد من بین مذهبی های سنتی هستش که عموما با خیلی از حرکات حکومت دینی موافق نیستند، با اون گسست اینها با حاکمیت، یعنی ریزش به نظر من عمده‌ای که داره الان صورت میگیره در این طبقه هست. من میخوام بگم یک بخشی از مردم به خاطر او امتیازات و به خاطر ماهیت دولت رانتیر شهروند زدایی شدن و اونا حامیان اصلی این جمهوری اسلامی هستن که به نوعی با امکانات دولت اینها در هم تنیدگی دارن، اما خب این یک درصد کمی از مردم هستن. جمهوری اسلامی همچنان رو اون درصد کم تکیه کرده و تلاش میکنه مذهبی‌های سنتی هم مثلا با سوء استفاده از قربانیان شاه چراغ، حمله تروریستی که صورت گرفته بود، اینها هم به سمت خودش جذب کنه. اما آنچه که من در این جنبش میبینم ریزش هرچه بیشتر طرفداران جمهوری اسلامی هستش، به خاطر اینکه ظلم عریانیه، یک خشونت عریانیه و حداقل این که میتونم بگم در اون طبقه رانتیر هم تردیدها در حال افزایش هست.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی. تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، با انتشار توییتی از شمار بالای زخمی‌ها و کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان رعایت اصل بیطرفی پزشکی شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن صحبت کرده که با هم می‌شنویم.
این در واقع واکنشی که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نشون داده از چند جهت حائز اهمیت هست. اول خب دفاع از سلامت شهروندان بیدفاعی که واقعا این روزها به دلایل مختلف امکان برخورداری و امکان استفاده از شرایط درمانی رو ندارن، چه اینکه بر اساس و برخلاف اون کنوانسیون های بین المللی توسط گلوله های جنگی در خیابان مورد تهاجم قرار می گیرن و شرایط برخورد با آنها طوری هست که در هیچ جای دنیا پسندیده نیست. این از یک جهت این واکنش رو در واقع برانگیخته و دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به اون واکنش نشون داده و این نشون میده که واقعا مجروحان و مصدومان اعتراضات اخیر حتی از حقوق اولیه هم برخوردار نیستن و این شرایط دبیر کل سازمان بهداشت جهانی رو هم ناچار و ناگزیر به واکنش کرده که خیلی به ندرت این اتفاق میفته. مورد دیگه هست که اشاره شده استفاده از نمادهای پزشکی و آمبولانس ها و بقیه اینها، استفاده نظامی از این نمادها و آمبولانس ها، که این احساس خطری است که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی کرده و این رو واکنش نشون داده، به دلیل اینکه اگر این رویه ناصحیح باب بشه و ایران به عنوان جلودار تخلف از همه پروتکل های بین المللی بخواد این مسئله رو قبحش رو از بین ببره، این خطر وجود داره که سایر کشورها هم بخوان از این رویه غلط در سرکوب یا در جنگ ها استفاده بکنن و این بسیار برای صلح جهانی خطرناک است.
در پیوند با همین بخش آخر صحبت شما آقای دکتر عطاری، چه پیامدهایی برای عضویت ایران در سازمان هلال احمر جهانی و حتی مناسباتش با صلیب سرخ جهانی به همراه خواهد داشت؟
مسلماً این اعتباری که در واقع اون سالهای سال ایران از گذشته دور با نماد شیر و خورشید همکاری با صلیب سرخ جهانی داشته و این اعتبار رو جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده و در واقع با عضویت در سازمان هلال احمر این اعتبار خدشه‌دار شده و بیشتر از این هم خواهد شد و مسلماً حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این به بعد به جای اینکه بخواد یک حمایت‌های دولتی و همکاری‌های بین دولت‌ها باشه، همکاری‌ها و حمایت‌ها به سمت ملت‌ها و یا مجروحین و مصدومینی خواهد بود که در این اعتراضات دارن آسیب می‌بینن و متأسفانه به هیچ عنوان دولت نه تنها همکاری برای درمانشون نداره، بلکه از برای در واقع جلوگیری می‌کنه از درمانشون و جلوگیری می‌کنه از رویه معمول در از این جهت این برخورد با ایران و این نوع نحوه برخورد هم اعتبارش در سازمان‌های بین‌المللی خدشه‌دار شده و بیشتر خواهد شد و هم این که نحوه کمک رسانی در واقع به مردمی که در داخل ایران هستند از دولت به سمت ملت شیفت خواهد کرد. و نکته دیگه، جایگاهی که نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل هلال احمر دارن یکی یکی از دست خواهد رفت و این البته از یک جهت میتونه راه رو برای برخورد مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی بیشتر باز بکنه که چشمشون رو بر این جنایات دیگه نبندن و بتونن واکنش مناسب به عنوان یک جنایت جنگی با دولت ایران و حکومت ایران داشته باشن.
برخورد مقامات جمهوری اسلامی با سازمان‌های مثل سازمان پزشکان بدون مرز خیلی خوب نبوده در این چند سال گذشته. الان با ادامه این روند سازمان‌های بشردوستانه چطور میتونن کمک رسانی کنند با آسیب دیدگان در ایران؟
متاسفانه از اونجایی که همیشه به دید جاسوس و به دید غیر نگاه میکنه به این سازمان‌های بشردوستانه، چه اونهایی که داخل ایران بودن چه اونهایی که از خارج ایران، همونطور که اشاره کردید مثل پزشکان بدون مرز که در دوران کرونا اینها رو اخراج کردن، این سازمان‌ها تنها و تنها میتونن با نهادهای مردم، نهاد داخل ایران همکاری داشته باشن و یا اینکه پزشکانی که به نحوی دارن به طور مخفیانه و خارج از سیستم دارن به مجروحان و مصدومان کمک میکنن، که البته راه‌های هم برای انتقال کمک‌ها در حال حاضر داره پیش‌بینی میشه.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری. اما قرار آمریکا و آلبانی در نشست غیررسمی چهارشنبه آینده در شورای امنیت سازمان ملل موضوع اعتراض‌های سراسری در ایران رو مطرح بکنند. نازآفرین میرزا خلیلی در این مورد گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
واشنگتن قرار است سرکوب اعتراض‌ها در ایران را به نشست شورای امنیت بکشاند. در یاد داشتی که ابتدا خبرگزاری رویترز از آن خبر داد، نشست هفته آینده بر سرکوب مداوم زنان و دختران و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی در ایران متمرکز خواهد بود. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در توییتی تاکید کرد که واشنگتن به همراه همپیمانان خود تدابیری را به طور یکجانبه و چند جانبه و از طریق سازوکارهای سازمان ملل اتخاذ خواهد کرد تا حکومت ایران در این زمینه جوابگو باشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در این نشست شرکت می‌کند. جاوید رحمان 5 آبان خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیق مستقل در مورد همه موارد نقض حقوق بشر در ایران پیش و پس از مرگ مهسا امینی شده بود.
متاسفانه مهسا امینی که در 16 شهریور کشته شد، اولین زنی نیست که با این عواقب وحشیانه مواجه شده و آخرین زن هم نیست، زیرا گزارش‌های متعددی درباره چندین دختر و زن دیگر دریافت کرده‌ایم. در واقع کودکانی که توسط مسئولان کشته شدند. ما دست کم 27 کودک داریم که از زمان شروع این اعتراض‌ها توسط مقام‌های دولتی کشته شدند. بر رقم کلی دست کم 250 تن است که از زمان شروع موج این اعتراض‌ها توسط حکومت ایران کشته شدند. And the overall figure is a minimum of 250 people who have been killed by the state since the wave of these protests started on the 16th of September.
پس از کشته شدن مهسا امینی، پس از بازداشتش توسط گشت ارشاد، اعتراض‌های سراسری به حکومت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران ادامه دارد. ناآرامی‌هایی که به یکی از بزرگترین چالش‌ها برای رهبری ایران تبدیل شده. مقام‌های جمهوری اسلامی دشمنان خارجی و عوامل آنها را مسئول ناآرامی‌ها می‌دانند. برخی از گروه‌های حقوق بشری گفتند که بیش از 250 تن از معترضان در سراسر کشور کشته و هزاران تن بازداشت شدند. از سوی دیگر رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفت که پیام واشنگتن به تهران ساده است: کشتار مردم خود را متوقف کنید و از انتقال هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای کشتن اوکراینی‌ها خودداری کنید. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم روز جمعه از رفتار ایران با معترضان بازداشتی ابراز نگرانی کرد. راوینا شمدستانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از تحویل داده نشدن اجساد برخی از کشته شدگان اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرد.
ما شاهد ادامه بدرفتاری‌های بسیاری با معترضان بوده ایم و در کنار اون همچنین آزار و اذیت خانواده‌های اونها. همکاران موارد زیر رو علامت گذاری کردن، من اون رو برای شما میخونم. نگرانی ویژه درباره اطلاعاتی است که بر اساس اونها مقام‌ها معترضان زخمی رو از بیمارستان‌ها به بازداشتگاه‌ها منتقل کردند، از تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌هاشون خودداری کردند و متوفیان رو به شرط عدم برگزاری مراسم تدفین یا صحبت نکردن خانواده هاشون با رسانه ها تحویل میدن.
نخست وزیر کانادا هم روز جمعه در دیدار با شماری از شهروندان ایرانی کانادایی بر همراهی دولتش با مردم ایران تاکید کرده. جاستین ترودو در توییتی اعلام کرد که با تعدادی از اعضای جامعه ایرانی کانادایی در رستوران تهران مارکت واقع در شهر وینیپگ دیدار کرده و به آنها اطمینان داده که دولت کانادا در کنار مردم ایران می ایستد. شماری از کشورها از جمله کانادا، آمریکا و آلمان تحریم‌های را علیه نهادها و افراد مسئول در سرکوب به معترضان اعمال کردند. مقام‌های غربی به تهران هشدار دادند که تحریم‌های تازه‌ای در راه است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روزنامه شرق از بازداشت سعید فتحی، خبرنگار با سابقه ورزشی، خبر داد. خانم فتحی 24 مهر ماه در منزلش و بعد از حادثه آتش سوزی زندان اوین توسط ماموران امنیتی و بدون هیچ توضیح یا تفهیم اتهامی بازداشت شده. حالا میتونیم شنونده خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب.
در فاصله سه هفته مانده به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، حال و هوای فوتبال ایران به دلیل خیزش سراسری مردم این کشور طی چند هفته اخیر و همچنین کشته شدن شماری از مردم فوتبالی نیست. در تازه ترین واکنش در این ارتباط، ارسلان مطهری، بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران، جمعه شب بعد از پیروزی تیمش برابر هوادار گفته:
صحبت زیادی ندارم، خدا رو شکر سه امتیاز گرفتیم، الان خوب اولویت فکر می‌کنم فوتبال نیست، اما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. همونجوری که گفتم، صبر آتیش رو گلستون می‌کنه. مرسی.
در پی اعتراضات سراسری چند هفته اخیر مردم ایران، از حدود 10 روز پیش چند رسانه خارجی از جمله دیلی تلگراف، اسکای اسپورتس و کالچو مرکاتو ضمن انتقاد از حکومت ایران در برخورد خشونت‌آمیز با مردم و دخالت این کشور در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، از احتمال حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی خبر داده بودند. همچنین برخی از پیشکسوتان فوتبال ایران در خارج از این کشور در نامه‌ای به فیفا خواستار حذف این کشور از جام جهانی به دلیل کشتار مردم شده بودند. اما مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، در واکنش به انتشار این اخبار و احتمال حذف تیم ایران از جام جهانی گفته:
و از طرف دیگه چون تیم ملی ما در اتریش نتایج بسیار خوبی رو کسب کرد، و قاعدتاً هم گروه های ما، تیمایی که آنها مثل انگلستان و امریکا و اینا هستن، اینها فکر میکنن به لحاظ فنی کم آوردن، رو آوردن به موضوعات دیگه.
و و محمود ابراهیم زاده بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و یکی از امضا کنندگان نامه حذف ایران از جام جهانی با اشاره به کشتار اخیر جمهوری اسلامی در داخل این کشور و همچنین کمک به روسیه در تهاجم این کشور به اوکراین در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید:
پس ایران در دو جا داره نقض حقوق بشر میکنه و یک حکومت ناامن، یک حکومت فاشیستی، یک حکومتیه که برخلاف صلح و امنیت دنیا و مردم داره حرکت میکنه. طبق قوانین فیفا آرتیکل 3، آرتیکل 4 و آرتیکل 19 باید محکوم بشه و باید از کلیه تورنمنت‌های بین‌المللی جهانی محروم بشه.
طبق برنامه بازی‌های جام جهانی 2022 قطر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه بی این مسابقات طی روزهای 30 آبان و 4 و 8 آذر ماه به ترتیب برابر تیم‌های انگلیس، ولز و آمریکا به میدان خواهد رفت و یکی از دغدغه‌های مسئولان جمهوری اسلامی سر دادن شعار تماشاگران ایرانی حاضر در قطر علیه مقامات سیاسی این کشور است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.